أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
یکی دیگر از مهلکات که از نتایج غضب است، باز مسئله سوء خلق است. خب سوء خلق را شما در افواه زیاد شنیده، چون یه مقدار آشنا هستید. منم به اجمال میگذرم، ولی به نکات اشاره میکنم که شاید به اون نکات توجه نداشته باشید. یکی از مهلکات به عنوان یک نتیجه از نتایج غضب بفرماید یک جلوه از جلوات غضب سوء خلق است. انسان تنگ خلق باشد، بد خلق باشد، سعه نداشته باشد، بی‌حوصله باشد، برخوردش با افراد با سعه نباشد، با تنگ خلقی باشد، با چهره و قیافه گرفته باشد، سخن گفتنش با مردم، با کسانی که دور میشد خوب نباشد. این میگن تنگ خلقی را میدانه چی دیگه. یه حالت بی‌حوصلگی و تنگ خلقی دائم در وجودش باشد که دورورش نزدی شدن سخت است. توجه میکنید؟ حتی در مثلا در خانوادش سوالات عادی را نمیتونن خوب سوال بکنن، دوستانش نمیتونن خوب به اصطلاح. این حالت وحشتی در دورووری هاش ایجاد میکنه این آدم با قیافش، با رفتارش، با گفتارش تنگ خلق است. فرض یک حالت وحشت در کسانی که با این مشهور هستن هست که وقتی میخوان حرفی بزنن، اقدام بکنن، چیزیش سوال بکنن، به منزلش بروند، باش مواجه باشند در نواقع مختلف. یه نوع حالت کنارگیری در خود احساس میکنن، میترسن. این نتیجه همون بدخلقی است. بدخلقی چنین چیزی، این از مهلکات است. اگر کسی با آیات وارده اشارات قرآن در این باب دقت بکند، میبیند که برای هر مؤمن و مخصوصا برای سالک مثل که هیچ چیز به اندازه تنگ خلقی، کم ظرفیتی، خوش زبان نبودن، خوش رو نبودن، هیچ چیزی مانند این برای انسان مضر نیست. خیلی با اهمیت برخورد کرده روایات و اشارات آیات. خب در اینجا حالا من به قدم به قدم به نکاتی که در باب تنگ خلقی هست. البته روزگار ما هم طوری سلام، من که گوینده شما هستم، شما هم که اینجا شنونده هستید، نشستید، خانم ها هم که لابد همینطور، فکر میکنم که اینجا شروع کردین صحبتش را بکنین، کمتر کسی یا هیچ کسی اینجا پیدا نمیشود که به این مسئله گرفتار نباشد. فلیزا خوب دقت بکنید، خود قطعونه که یکی از اون دردها که همیشه من و شما جویا هستیم، میخواییم بفهمیم، همینجاست. برگو میکنیم همینجاست. من و شما خب به این فکرها زیاد افتاده این انسان در راه خدا خوب و وفق باشد. خب حالات و خصوصیات ارباب معنا و وفقها را بیاد میاریم، منازل و مراحل که اونها داشتند و وفقیتها، و قهرم خیلی دلمون میخواد ما هم اینجور باشیم. احیانا تلاش ها هم میکنیم، آرزوها داریم، اورادی از کاری، بعضی از شب زنده‌داری های، اما میبینیم که مثل این که به قول معروف هیچ به جایی نمیرسد اینها، و ما هرچی سعی میکنیم از اون حالات بالاتر، موفقیت های چشمگیری که از خوبان نقل میکنن، ما هم تصمیم ها میگیریم به اونجا برسیم، نمیشه. تصمیم ها خراب میشه، برنامه ها پیش نمیره، توفیقات الهی شامل حال نمیشود، همیشه در جا میزنیم. یکی از رموزش را اگر بخواهید، چون یکی که نیست، اما یکی از رموزش را اگر بخواهید، در همین مسئله تنگ خلقی نهفته است. مکرر این را من گفتم در جلسات خصوصی هم به بعضی از بچه ها که صحبت میکنم گفتم. ببینید مسئله حسابگری خدا چیزیست که سالک هرچه بشناسد باید وحشت وجودش را بگیرد. خدا همه چیز را حساب میکند، روی همه چیز حساب باز میکند. شما از طرفی ورد و ذکر میگید، منم همینطور، آرزوها میکنید، تضرعها میکنید، گاهی در مواقع و شبها و لیالی مبارکه و ساعات خوب تضرعها، توسلها میکنیم، چنین چنان باشیم، این توفیقات داشته باشیم، به مراقبه خوب موفق بشیم، همیشه در ذکر دائم باشیم، این وقتا داشته باشیم، حب خدای خوبت را در قلب من، ولی خبری نیست. خبری نیست. این تضرعها چرا مستجاب نمیشود؟ اون بیت ها چرا به نتیجه نمیرسد؟ چرا در جا میزنیم؟ چرا قدمی پیش بر نمیداریم؟ این چراها همیشه برای ما چراست. اینها اما رموز دارد، علل دارد که ما غافلیم. و اون ایدلش به حسابگری خدا میرسد. خدا اون را حساب میکنه که شما تضرع میکنید، من تضرع میکنم. خدایا محبتت را در قلب من جایگزین بفرما. این را میشنود، در حد دعا برخورد میکند باش. اما اونجا که من تنگ خلقی از خود نشان دادم، روی اونم حساب میکند یا نمیکند؟ بله، گفتید حسابگر در همش حساب میکند یا نمیکند؟ همش حساب میکند. دیگه این میزند اون را خراب میکند. ترجمه کنید، حسابگر معنیش این است که همه چیز را حساب میکنه. این تنگ خلقی من در منزل، در بیرون از منزل با همه کس، قیافه تشروعی من، برخورد خوب نکردن من، جواب خوب نگفتن من، خوش کلام نبودن من، تنگ خلقی و کم ظرفیتی من، خلاصه اینها، اینها که قدم به قدم از من صادر می شود، خدا رو حساب می کند و اینها می زند اون تلاش های ما را کأن لم یکون قرار می دهد. کأن لم یکون یعنی مثل این که شما کی الان انتظار دارید که صد شب است می گید لا اله الا انت سبحانک اینی کنت من الظالمین. امیدم دارید که خدا گفت هر که این ندا را بکند ما به فریادش میرسیم و از ظلماتش نجات میدهیم و کذالک ننجی المؤمنین. میبینی که صد شب از ناله ها میکنی، این ذکر را هم میگی، اما خدا اون اجابتش به سراغ تو نیامد، تو را از حجوب ظلمانی نجات نداد. آثارش معلوم است، معلوم نیست، یعنی برای خودتون معلوم است، روشن نیست. تعجب میکنید، دیگه توجه نداره که صد شب این را گفتید لا اله الا انت سبحانک اینی کنت من الظالمین. اما هم در همین صد شب و صد روز شما مرتب آنچه را کرده اید خراب کرده اید. تعجب میکنید، یعنی کأن لم یکن. تعجب میکنید، این حسابگری خود. حالا اینجا روایت را خوب دقت میکنید، به این روایتی که از اصول کافی است خوب دقت میکنید. محلا وعده خدا حتمی است. من یه وقت یادم است که مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه از مولا حسینگولی مرحوم، خودم یعنی شنیدم از آقای طباطبایی رضوان الله علیه از مولا حسینگولی مرحوم که با واسطه استادیشون بود، البته با واسطه مولا حسینگولی همدانی مرحوم که از علما اخلاق و از بزرگان و اساتین بوده در این عالم، که خیلی شاگردانش و خصوص آیتوات بایویشون احترام و مخصوص قائل بود، صحبتی از یونسیه شد. زیر یونسیه ایشون فرمودند، آیتوات بایوی فرمود که مولا حسین گولی مرحوم فرموده هر کس این ذکر را با شرائطش یک سال بگوید و ابواب به روی او باز نشود، هر چه به من میگوید بگوید. ترجمه کنید، شاید نمیدونم شما چی جور هستید، ولی خیلی هستن 10 سالم هست که میگن خبری نیست. اون خبرها که باید باشد ها، اونا را از میکنه، والا البته به اندازه که یک ذکر است و رو به خدا کرده، مانند نماز هامون ان الله لا یضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی، خدا هیچ عمل را از هیچ کسی ضایع که نمی کند هیچ نادیده بگیره، در حد خودش میبیند، این درست. اما آن چه باید بشود، اون حجاب ها که باید کنار برود، صاف حجوب ظلمانی، تجلیات نوری شروع بکند و از کنم که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. سوء خلق تلاش انسان را کأن لم یکن قرار می دهد. یکی از اونهاست که تلاش انسان را کأن لم یکن قرار می دهد. نه تنها این است، یکی از نمازها شما دیگه باید قضا بکنید، اما آن چه می شد نمی شود، آن چه می بایست بشود نمی شود. این شد انا ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه فرمود قال، من سندش را نخوندم، اصول 4 باب سوء الخلق. امام فرمود خلق بد عمل را فاسد می کند، به طوری که سرکه اصل را فاسد میکنه. عمل شما در باطن شما حساب دارد اگر فاسد نشود، اما این سوء خلق میاد روی متوجه اعمال انسان میشود، اعمال حسنه انسان، اعمال حسنه انسان را از اون نتایجش میاندازد. بیان امام است کما یفسد خلل اصل. این به عمل نازل بود. در روایت دیگری از خود می فرماید عن ابی عبدالله علیه السلام قال این سوء الخلق لا یفسد الایمان، سوء خلق رابطه انسان را با خدا خراب میکند، کما یفسد الخل العسل، به طوری که سرکه عسل را چی میکنه؟ فاسد میکنه. خب شما بد خلق باشید، نه عملتون به جایی نمیرسد، نه رابطتون با خدا اون رابطه است که بتوانید با خدا رابطه برگزار بکنید. این چون ایمان رابطه باطنیتون چند جلسه قبل گفتم. شما در باطن رابطه با خدا دارید، این سوء خلق میرود به سراغ همون رابطه و رابطه را خراب میکند، ضعیف میکند. یکی از اکابر گفت که یکی از بزرگان مرحوم نراقی نقل کرده این جمله را، ولی خوب گفته. مرحوم نراقی میگوید که یکی از بزرگان اینجور گفته، یکی از بزرگان علما ما، از علما اخلاق، گفته که لئن یذهبنی تاجرون، این عبارت مولا احمد نراقی را نقل میکنم، لئن یذهبنی تاجرون حسن الخلق احب الی من ان یذهبنی عابدون سیء الخلق. اون به اصطلاح بزرگ میگفته که من خیلی خوشم میاد یک فاجر خوشخلق بیاد با من مصاحبت بکنه، اما یک عابد بدخلق نیاد، این از اون بهتر. ترجمه میکنه، حالا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، یک بزرگ حرفه که میزند بی حساب نمیزند، یک فاجر بدخلق خوشخلق بیاد با من مصاحبت بکنه، از این خوشم میاد. خوشم نمیاد یک عابد بدخلق بیاد با من مصاحبت کنه. عابد بدخلق. خب اینجا نکته دیگر، من شما خیلی از قوت ایمان شنیده ایم، ایمان قوی می شود، ضعیف می شود، درجات ایمان، اما باید این توجه داشته باشیم هر چیزی برای خودش حساب خاصی دارد. خب بدن قوی می شود با خوب خوردن، با خوب خوابیدن، با خوب وزبت کردن، با بهداشت را مراعات کردن، با فکر به فشار خود را نینداختن زیاد، گسته نکردن، خیالات نکردن. قوت بدن با این است، با این مسائل است. اما هر چیزی برای خود حساب دارد. یه قوت ایمان را نمیشه با خوردنه. ترجمه کنید، ایمان خودش یک واقعیت است، یک رابطه است باطنن تکوینن شما با حضرت حق دارید. این رابطه یک واقعیت عینی است در درون و وجود شما. این هم به تناسب خود یک تقویت ها و یک تضعیف ها دارد. یکی از دیگه اون را باید از اون خدا یاد گرفت. خدا میداند ایمان با چه تربیت می شود. خب ما دست اون کوتاه است، نمی شناسیم دیگه. حتی شما نمی توانید که، مثلا میگم، از باب مثال میگم، من بلندشم این دعا را بخوانم ایمان من تربیت می شود. نه، اینطور نیست، اینطور نیست. باید یاد گرفت ایمان با چه تربیت می شود. خوب دقت کنید روی حرفم چی میگم. دیگه که من این دعا را بخوانم ایمانم چه بشه؟ تقویت بشه. نه، این از خودتون گفتید. باید ببینید ایمان با چه تقویت میشه. چطور گفتم؟ بدن با خوردن تقویت میشه. هر چیزی با بتناسب خود با چیزای تقویت میشه و با چیزای هم تضعیف میشه. ایمان هم به عنوان که واقعیت در نظام وجود در درون انسان بتناسب خودی تقویت ها دارد، چون اونجا باید از اونجا یاد گرفت که میداند خدا، پیغمبر، امام از منبع وحی. دعا بخوانیم که ایمان، خیلی ها اینجور میکنن دعا، مثلا میگید که بلند میشه، مثلا هی فرصت کرد این دعا را بخوانم، این زیارت را بخوانم، ایمانم تربیت بشه. خب عمل در جا خود عمل است، ثوابم دارد، اما آیا ایمان را این تربیت میکنه؟ دیگه اینجاش نمیتونیم بگید. اون برای خودش سبب بخصوص دارد. ترجمه کردید؟ یکی از اسبابی که برای ما ناشناخته است اما از منبع وحی رسیده نهایتاً این است که ایمان را اگه گفتی چی چیز تقویت میکنه و چی چیز تضعیف. الان بحث در چیه؟ سوء خلق ایمان را چی میکنه؟ تضعیف میکنه. و مقابلش حسن خلق ایمان را چی میکنه؟ تقویت. خب ایمان تضعیف میشه یعنی چی؟ بیاید روی مسئله را باز بکنیم، روی جمله حرف جمود نکنیم، خالص نفهمیم چی میگن. ایمان من وقتی سوء خلق داشتم ضعیف می شود یعنی چه می شود؟ نگفتی؟ یعنی رابطه من با خدا چیه؟ ضعیف می شود. با رابطه ضعیف می شود به سوی خدا حرکت کرد یا با رابطه قوی؟ با رابطه قوی. درجه کردی؟ ایمان ضعیف می شود دیگه انسان چیزی براش نمی موند. خب حالا در این زمینه به این روایت دقت میکن. اصول کافی جلد سوم باب حسن خلق. اصول کافی جلد سوم باب حسن خلق. من در این صحبتم سوء خلق را صحبت میکنم، ضمناً فضیلت حسن خلقم برای دوستان معلوم میشه. خوب دقت کن. انا ابی جعفر علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه میفرماید که این اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا خلقا. مؤمنین اونها ایمانشون کامل است که خلقشون چیه؟ خوب است. یعنی حسن خلق موجب چی میشود؟ موجب تقویت ایمان، که ما که سوء خلق متقابلا موجب تضعیف ایمان میگرد. خب یک رمز دیگه، خوب دقت کنید، یک رمز دیگه. شما به این نکته پی برده اید که یک لا اله الا الله شما بگید، یک لا اله الا الله من بگم، یک لا اله الا الله هم یک فرد دیگر بگد. شما اجمالا توجه دارید این لا اله الا الله که من گفتم و شما گفتید و او گفت، این سه لا اله الا الله از این سه نفر توجه دارد که در یک حد است یا فرق میکنه؟ بله، اگر منزلت های افراد فرق کرد فرق میکنه یا نمیکنه؟ فرق میکنه دیگه. اون کسی که به اصطلاح یک حساب نزد خدا دارد، او لا اله الا اللهش به سوی خدا او را نزدیکتر میکند تا کسی که اون حساب را نزد خدا چیه؟ ندارد دیگه. صاف یک بیان دیگر، اون کسی که نزد خدا وزنی دارد، دقت کنید به اشاره قرآن، نزد خدا وزنی دارد، او وردش بیشتر او را بالا میبرد، یا اون کسی که نزد خدا وزنی ارزشی ندارد، کدامش؟ اونی که وزنی دارد، ارزشی این دلله دارد، او ذکرش او را بالا میبرد. الیهی از عدل کلم و طیب و العمل صالح و یرفعو. قرآن می فرماید که وجودات پاک اونا که این دلله حساب دارد، کلمه های پاک اونها را اعمال صالح بالا می آورد، نه هر روح را هر عملی که به ظاهر صالح هست بالا می برد. و العمل صالح و یرفعو. خب یکی از نکات که در سوء خلق و حسن خلق هست اینه که کسی که سوء خلق دارد اندالله وزن ندارد، کسی که حسن خلق دارد اندالله با حسن خلقش چی دارد؟ وزن دارد. و قهرن این وردش اونجا میبرد که باید ببرد، و اون وردش به اونجا نمیبرد که باید ورد انسان را به اونجا ببرد. چون دو لا اله الا الله از دو نفری که اندالله وزن دارد و ندارد یک ثمر ندارد. توجه میکنم من رو شما میام این که میریم به حضور یک فرد خوبی که میدانیم خوب است، معتقدیم خوب است، میگیم که به ما دعا بکن. خب این دعا را شما هم میتونه بکنید دیگه. چرا؟ چون میگی که حرف او را خدا حساب قائل است. خب معلوم است که حرف ها از انسان ها، دعاها، ذکرها یک نسق نیست، یک نسق بود که دیگه تفاوت. و این به وزن و ارزش است. یکی از چیزها که به انسان وزن میدهد و دنبالش هم حرف انسان حرف میشود در محضر حضرت حق، عمل انسان عملی میشود که او را بالا ببرد، گفت پاک را بالا میآورد عمل صالح. یکی از مسائل حسن خلق است و سوء خلق است. سوء خلق بی ارزش میکند انسان را بی وزنه، و حسن خلق چی میکند؟ وزنه میدهد. حالا دیگه باز ممکن من و شما نفهمیم چرا وزن میدهد به انسان. چراشو نمیفهمیم خیلی. اگر هم چیز به نظرتون بیاد خیلی خوب نمیفهمیم. روح چرا با حسن خلق وزن پیدا میکند و چرا با سوء خلق بی وزن میشود؟ وزنی که مناسب روح هست. این وزن میگیم لابد متوجه هست، وزن جسمانی نمیگیم، حساب وزن. خب این هم از اشارات روایات روشن میشود. این روایت را که میخوانم خوب دقت میکنیم. اصول کافی جلد سوم باب حسن خلق. روایت از ابی جعفر علیه السلام، روایت اینجوست: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود ما یوزع فی میزان امر این یوم القیامه افضل من حسن الخلق. شاید شما این روایت را که من خوندم به لحن دیگر شنیده اید. در میزان کسی در قیامت چیزی گذاشته نمی شود که سنگین تر باشد به او وزن بدهد بیش از چی؟ بیش از حسن خلق. خب حالا شما میگید که این چه ربطی دارد به این که شما صحبت کردید؟ نه، نمیگید انشاءالله این حرف را، چون مکرر صحبت کردیم آنچه در قیامت هست الان در اینجا هست و اونجا چی خواهد کرد؟ اونجا بروز خواهد کرد. این روایت میگوید در اونجا که انسان ها سنجیده میشوند یکی از عوالم است در قیامت پیش خواهد آمد. میزان یکی از عوالم است، یک عالمی است به نام میزان. اونجا انسان ها به اصلاح وزنشون معلوم میشود که به کجا میچربند، به سوی خدا میچربند سنگینی دارند کشیده میشوند، یا به سوی غیر خدا. روح سنجش میشود، تمایل و کشش روح به کدام طرف بیشتر است اون معلوم می شود. اون یک عالمی است از عوالم که در مقابل داریم. دقت بکنید، ببینید بعضی از دوستان اگر در مباحث قبلی ما نبودند نمیگیم جسم وزن می شود، نه ترازوی جسمانی است، نه کیلو داریم، نه از این سنگ ها داریم، نه از این وزن ها. عالمی است فوق ماده، وزن ها متناسب اونجا، میزانش اون عالم نامش میزان است. خود اون عالم انسان را می سنجد، اما انسان را با معیارهای مخصوص اونجا می سنجد و روح من و شما را می سنجد که روح من و شما در کل مجموعاً به سوی خدا کشیده می شودیم یا به سوی غیر خدا. و این عمل و عقیده و فکر است که به روح انسان وزن می دهد، یا به سوی خدا کشیده می شود یا خیر و مثلا طوری میکند روح انسان را که به سوی غیر خدا کشیده میشود. حسن خلق در مقام میزان در اونجا روح انسان را سنگینی میدهد به سوی چی؟ گفتید به سوی ذات مقدس هست. و این چیزی که اونجا بروز میکند اینجا هم هست، چیزی که در قیامت میشود قبلا بوده بروز میکند. معلوم است حسن خلق در اینجا انسان را وزنه میدهد، به سوی خدا میکشه. خب حالا اینجا من در تعریف حسن خلقم یه چیزی به شما بگم که در به اصطلاح این وسط صحبتمون که خوب بدانه که حسن خلق چیه. سوء خلق را معنی کردم، حسن خلق چیه؟ اگر میخواهید داشته باشید حسن خلق را، تعریفی از خود امام صادق سلام الله علیه. امام صادق سلام الله علیه در تعریف حسن خلق می‌فرماید اصول کافی جلد سوم باب حسن البشر، این در باب دیگه است، باب حسن البشر است. انا ابی عبدالله از امام صادق، اون شخص میگوید قال قلت له، به امام صادق گفتم که ما حد حسن الخلق، حد حسن خلق چیه؟ ما چگونه بکنیم میتوانیم دارای خلق بهتر و احسن باشیم؟ قال فرمود که این حدش از تلین و جناحک، با هر کسی که مواجه می شوی فروتن باشی، با نرمی با ملایمت روبرو بشی، با خشونت نه. یعنی هر کس با شما ملاقات می کند هیچ رنجش در خود احساس نکند. تلین و جناحک، این یک در حسن خلق، طرف احساس رنجش نکند در برخورد با شما هر کسی است، یعنی احساس آرامش بکند، هیچ کسی نرنجد در موقع برخورد با شما. تلین و جناح، لین جناح معنیش این است. و تطیب و کلام، حرفت هم کلام سخن گفتنت همیشه ملایم و نرم و خوشایند و پاک و پاکیزه باشد. حرف گفتنت طوری نباشد کسی را برنجاند. اینم دو، اینا مجموعا حسن خلق هستن. و تلگا اخا کده بشن حسن، قیافت هم ترش نباشد در موقع با ترش روی مثلا با افراد مواجه نباشید، با بشر حسن ملاقات بکنید. این سه وقتی جمع شد این حد حسن خلق است. امام صادق سلام الله علیه. خب رمز دیگه. حالا انشاءالله که در مقام سلوک این رموز را خودتون اهل درد می شود می فهمید. سال که همین که شروع کرد روز به روز اگر موفق باشد در طریق نسبت به گذشتهش هی ناراحت تر می شود، هی گذشتهش در نظرش بزرگتر می گردد از نظر بدی گذشته. خب از هر جای انسان به طریق و سلوک قدم گذاشته بالاخره قبل از اون در طریق زلالت بوده. طریق زلالت رو هم لابد شما دیگه تا به حال متوجه شده اید. طریق زلالت در لسان سلوک اون نیست که در لسان عام است، اون یه گوشه ای از اون است. این که انسان اصلا دل به غیر خدا بدهد این طریق زلالت است در سلوک. هر کسی از اون لحظه که شروع به سلوک میکند قبل اونش، قبل از اون لحظه اش 20 سال 30 سال 10 سال هر چی بوده که دل به اغیار داده بود، در طلب اغیار بود، شب روز همتش مصروف به این بود که این چیز را داشته باشد، اون را داشته باشد، با این مسائل مشغول بود اغیار. این راه زلالت بود. حالا با کم و زیادش، با گناهانش، با جرائم دیگرش، کلش زلالت بود. اصلا دل که در راه غیر خدا بود، در غیر راهش بود، در غیر راه اصلیش بود، در زلالت بود. حالا که این روز برگشته، هر چه در طریق سلوک سالک موفق باشد روز به روز نسبت به گذشته اش بدبین تر می شود، یعنی بعدی گذشته اش روشن تر می شود. چه غفلت ها، چه فرصت ها از دست رفته، چه بیشرمی ها داشته، چه جنایت ها کرده، چه ظلم ها به دیگران به خود کرده، چه مخالفت ها با خدا کرده، چه به اصطلاح طغیان ها داشته و چه هی شرمندگی و کوبندگی قضیه بالا می رود. هرچی موفق تر باشد و هرچی در طریق سلوک بخواد با شناخت و محبت و وفا پیش بره این مسئله براش بزرگتر می شود. گذشتش روز روز با تمام جزئیات در نظرش مجسم می شود، همه شاهی بزرگتر می شود. اون آدم های اینجا یه مثال، چون حالا من شما که به اینجاها نرسیدیم که حتی به اینجاها که دارم میگم گرچه اینها قدم اول است، اصلا قدم اول است، ولی فکر میکنم شما، من که نرسیدم شما هم نرسیدید. اگر شما از من بهتر نباشید دابد مانند من باشید اینجور میشه قضیه. حتی ما در سلوک اون اندازه اگر مثلا مدعیش هستیم به اونجا نرسیدیم که گذشته ما برای ما جانکاه باشد. خیلی به معنی صحیح کلمه، نه به معنی تعارف و بی‌معنی، نه، سخت کوبنده باشد. که این در مرحله اول سلوک به سراغ انسان میاد، در مرحله اول و رفته رفته زیاد میشه و اون گریه ها، اون وحشت ها، اون تضرع ها، اون تذلل ها را به دنبالش می آورد. که و اینو میخواستم بگم چون ندیدی، فقط من میتونم یک مثال، با یک مثال دیگه به شما قضیه را روشن میکنم، به شما یعنی به همه بون دیگه روشن کردم. بدم مثال میزنم به شما، افراد را دیدید که مریض میشوند، روحا مرض روحی روانی پیدا میکنند، یه چیز در نظرشو خیلی بی، حالا خیلی کوچیک بود قبلا، یه دیگران روش حساب نمیکنن، ولی خیلی بزرگ میشود در نظرش، اصلا کوبنده میشه براش. اینا رو میگن مریض های روانی که اصلا براش درد میشود. باز مثال نیست، تشبیه هست، مثال خوب نمیشه در اینجا پیدا کرد. کسی که در سلوک موفق است یکیه که گذشتهش، خطاها که کرده، جرائم که داشته، هرچی پیش برود یکیه در نظرش مجسم میشود، خیلی مهم، و اونقدر ناراحتش میکند، ادامه پیدا میکند، ناله ها دارد و گریه ها دارد و پشیمانی ها و ندامت ها، که اینا اصلا ریشه دار میشه در وجودش. اصلا بیادش میفته خیلی میکوبد، به بهانه های مختلف هم بیادش میفته ها. مثلا صحبت که یک کسی که میگوید که جمله غیبت را به کلمه غیبت را به زبانش میآورد، اون غیبت ها مجسم میشود، آتش میگیرد وجودش. حالا دیگه توبه کرده ولی آتش میگیرد، فهمیده چی کرده. اینجور میشود سالک در مراحل اولیه. عرض کنم که اینجا درست مانند یک تشنه خوب تشنگی دارد، تشنه سخت است، راحتی و راحتش در این است که بداند یقین پیدا بکنن اونها از عالمش رفته، خدا اونها را دیگه نادیده گرفته، خدا به روخش نخواهد کشید، حساب نخواهد کرد. این براش آرزوست. اون وقت در این راه توسلها دارد، یعنی وسیله سازیها دارد، انها مختلف به الغریق و یتشبس و به قول معروف به کل حشیشه، به دنبال بهانه ها و راه ها و وسائل مختلف می رود که بلکه مشمول مغفرت بشود. و خیلی هم آرزو می کند که کسی که روش حساب می شود کرد، مانند رسول اکرم مثلا صلوات الله علیه، مانند امام معصوم، بهش بگد که خدا تو را بخشیده. اما حتی اونها هم نمیگن ظاهرا. چیز عجیبی است. حالا اینا را انشاءالله در وقت خودش خودتو میفهمید. خیلی دلش میخواد اینجور بگن یه خود راحت بشه. بالاخره این آدم به دنبال وسیله های مختلف هست که کارها میکند، هر جا که از منابع درست به دست آورد که این کار را بکند، خدا اون جرائم و گناهان گذشتش را عفو میکند، نادیده میگیرد، اون کارها را انجام میدهد. معمولا درد دارد، درد وجودش را گرفته و به دنبال اینجور. یکی از مسائلی که به اصطلاح به درد سالک در اینجا در این زمینه میخورد و سالکین و هوشیار متوجه هستند، هر چه حسن و خوب داشتن است، یعنی حسن خلق هم مراتب دارد دیگه، ای حسن خلق، حسن و بش داشتن است، خود را وادار کردن به لین جناح، به طیب کلام، به بشر وجه. خیلی این میداند که این وسیله یکی از وسائل است که اون جرائم در عالم باطن ما چه بشود، از میان برود. یکی از رموزی که در حسن خلق نهفته است این است که حسن خلق جرائم انسان را در درونش مشمول عفو و غفران خدا قرار میدهد، مشمول عفو خدا. اون که غفران میگفتیم غیر از عفو، اینجا صحبت از عفو خدا میکند. این روایت را از اصول کافی بخوانم و بگذاریم. امام صادق فرمود این الخلق الحسن یمیس الخطیعه، یمیسو با سائس چه نقطه است، حسن خلق یمیس الخطیعه، خطاهای انسان را ذوب می کند، آب می کند در درون، کما کمیس و شمس و جلیل، طوری که آفتاب یخ را آب می کند. مثالش را هم خود دست کنید، تشبیه که ما می کند آفتاب یخ را چجور آب می کند، حسن خلق هم آب می کند خطاهای انسان را. حالا شما این نکته را انشاءالله فراموش نمی کنید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینو از جامع السعادات نقل میکنم، جلد 1 صفحه 310، جلد 1 صفحه 310، رسول الله فرمود ان العبد لا یبلغ بحسن خلقه عظیم درجات الاخره. اینجا دیگه درست به لسان سلوک پیش آمده حضرت رسول صلی الله علیه، یعنی به لسانی که در بین ارباب سلوک مطرح است پیش آمده. می فرماید که چون لسان رسول الله در لسان ها و در مراتب در موارد فرق می کنه، بنده خدا می رسد با حسن خلق عظیم درجات الاخره، به درجات بزرگ آخرت اون عوالم می رسد، و اشرف المنازل، منزلت های بالاتر، مرد شخص با حسن خلق به بهترین منزلت ها عند الله می رسد، و اینه یضعف العباده. و اصولا می فرماید که اصلا حسن خلق عبادت انسان را چند برابر می کند، یعنی نتیجهش را چند برابر می کند. خب اشرف المنازل به بهتر منزلت ها با حسن خلق می شود رسید. اینجا من نکته ای را البته اینو می گم، اما خوب دقت بکنید که خوب هضم بشه مسئله. نکته ای را لازم است در اینجا بگم، و اون این که شما الان من اینجور صحبت میکنم، خب خیلی از خوبان را ببینید دارای همینطور حسن خلق هستند، و اما به این توجه بکنید یه وقتی به صورت یک سوال در درون شما مطرح نشود که بعضی از ارباب باطن را ما میبینیم اینجور که الان ما در اینجا صحبت کردیم گویا این حسن خلق را ندارن، اینجور بیش روش داشته باشن، اینجور تیب کلام داشته باشن، لین جناح داشته باشن، مثل این که سوخور دارن. سوخور ندارن ولی هر کس حسنخور به این معنا مثل این که ندارن، یعنی زیاد برخورد خوب ندارن، یک حالت خاصی دارن مثل که انسان خلاصه راه نمیدن، انسان خواهد رو بشه حوصله ندارن، وقت نمیدن، صحبت کم میکنن، انسان یه سوال رو به زور جواب میدن. امثال اینها خواهن که بزرگان و خوبان هستن، میدانیم خوب هستن. بعضی ها رو ممکن اینجور برخورد بکنه، ببینید از خوبانی که مسلم از خوب هستن، اهل عمل هستن، از ارباب باطن هستن، مرد ریاضت هستن، مرد میدان هستن، از اولیا هستن. از اینها گاهگاه دیده میشود که اینها وقتی انسان نزدیک میشود دلش میخواهد که زیاد مصاحبت داشته باشد، از برکات وجودشون استفاده بکند، معمولا کم قبول میکنند انسان را، کم فرصت میدهند به انسان تا برود صحبت کند، برخورد کند، سوالات کند، یا بشیند یا وقت بگیرد، کم فرصت میدن. باید اینجور تبرک سو خوب نیست ولی لین جناب و تیب کلام و برخورد با بشر وجه و با گشاد روی و اینجور هم به نظر نمیاد. از چجوریست اینا چجورن؟ اگر حسن خلق اینقدر مهم است چرا اینها؟ اینجا یه نکته است، یک هم نه نکات زیاد است، اما یک نکته که من میخوام بگم در اینجا اینه که گاهی خب پیچ و خم سلوک زیاد است، انشاءالله خودتون و حتی طور زیاد است که هرچی با این کلمه زیاد بگیم زیاد است اینا، فکر میکنم با این کلمه ها محکم مطلب ادا نمیشد. ابعاد سلوک، خصوصیات سالکین، مختزیات احوال، مقامات مختلف و خصوصیات در مقامات مختلف، حالات مختلف، لوازم حالات مختلف، اینا چیزی که اصلا با گفتن تمام نمیشود. وقتی انسان وارد عمل شد و اهل درد بود، چیزی جز مقصدی جز حق نداشت، واقعا اهل راه بود میفهمد چیه، تا حدودی البته میفهمد اون هم. اینجا نکته هست و اونی که گاهی بعضی ها در یک مقام خاص روحی میشوند. مقام است، ترجمه کنید مقام، باز اشتباه نشود، من نمیگم اون سالک های مبتدی که نفخته اند و کم خلقند و اصل حسن خلق برخوردار نیستن، سالک نفخته صحبتش نیست، اون خوبانی که در نهایاتند، از اولیا هستند، مجاهدت های یک عمر داشتند، مراحل را گذشتند، مشمول نهایات حق شدند، اونها را میگیم. و الله خیلی سالک نفخته دارن، سالک هم از اما کم خلق است، تنگ خلق است، حسن خلق ندارد، اون خوبان را میگیم که مراحل را طی کردن. اینها گاهی در مقامی از مقامات روحی قرار میگیرند، منزلی از منزلت ها قرار میگیرند. خدای متعال که اینها در مقام گرب هستند با بعضی از اسماء خاصش به اونها جلوه میکند، در مقام تجلی، که آثار آن تجلی همین است، این نمیتواند به غیر اونها بیفتد، اصلا ایجاب میکنه اون مقام خاصش این حالت را. سو خلق هم نیست، گفتم کم فرصت دادن است، کم کسی را قبول کردن است، مثل این که خوشش نمیاد بیشتر برن صحبت کنند، این رو با یک وضع خاص معلوم میشود از وضعش. این آثار تجلیات بعضی از اسماء خدا در مراحل عالیه برای بعضی از خوبان است که نتیجتاً در مقام خاصی از قبض و هیبت قرار میگیرند، یا مقام دیگر که اسماء دیگر دارد، یکیش قبض و هیبت است یا هیبت اجلال است، که اینها نمیتوانند بیش از اون باشند، نباید بیش از اون، اصلا نمیتوانند. ترجمه کنید، اینها دیگه ریزیکاری ها دیگه است. یه وقتی این به صورت یک اشکال در نظر شما برای بعضی از خوبان مطرح نشود و همین آدم میبینید که یه وقتی عوض شد و دارای حسن، ممکن است عوض هم نباشد تا آخر در همون مقام باشد. خب به هر صورت این نکته بود که حالا شما شاید اینجور افراد دیده اید، بالاخره اگر ندیده باشید بعد از این اگر درد داشته باشید به سراغ خوبان بروید، بعضی از خوبان را اینجور خواهید دید که مانک بعضی ها را با پشت وجه و دیده کلام لینه جنا خواهید دید. در هر صورت حسن خلق فضیلت است، آنچنان فضیلت است، آخر کلامم در حسن خلق، آنچنان فضیلت است، انشاءالله یادتون باشه، تمرینم بکنید از سوء خلق بخواهید نجات پیدا بکنید، صاحب حسن خلق باشید، فکر نکنید صاحبان حسن خلق از اول اینجور بودن. کم می شود کسان که از اول مثل که یک اسباب در قهری جمع شده این حسن خلق دارن. اون خوبانه که از حسن خلق دارن اکثرا با مجاهدت به دست آوردن. باید تصمیم بگیرید، فکر بکنید، تلقین داشته باشید، مضرات سوء خلق را به نظر بیاورید، محاسن حسن خلق را به نظر بیاورید. شما که اهل دردید از هر چی اجتناب میکنید، شما که به اصطلاح از فلان حرام اجتناب میکنید، باید از این هم به عنوان یک مهلک هوشیار باشید، اجتناب بکنید و خودتون را وادار به حسن خلق بکنید تا ملکه حسن خلق پیدا بکنید. به صورت آخرین کلام این است که یکی از خصوصیاتی که خدای متعال شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را با این مسئله توصیف کرده، خلق حسن و حسن خلق و خلق احسن است. و این نکل علا خلق عظیم. اون زن آمد، مرحوم در آقای میگوید که یه زنی آمد رسول الله با ایده نشسته بودن، حسن خلق در چه حد بوده؟ حالا رسول الله بود، با اون دعوت ها، با اون مسئولیت ها، با اون مشکلات بودن در اطرافش نشسته بود. یه زنی آمد، شوهرش هم در محضر رسول الله همونجا بود. زن آمد، مریض داشت در منزل، آمد رسول الله نشسته بود. حالا نمونه از حسن خلق رسول الله را عرض میکنم. ناظر بودند، این آمد نزدیک شد رسول الله و دست آمد نزدیک شد رسول الله که مثل اینکه با لباس رسول الله کاری داشت. نزدیک شد رسول الله که زن آمد بلند شد زنی مدار کشید کنار. خب حیا کرد، شرم کرد. باز رسول الله، حالا اون ساکت ایستاد، رسول الله هم ساکت ایستاد. رسول الله بلند شد، پیک کرد، حرفی دارد، کاری دارد، آمد نزدیک شد، بلند شد، ساکت، اون چیزی نگفت. رسول الله هم ساکت موند، زنم یه خورده کمی کشید کنار. باز رسول الله نشست و خب بودن صحبت و اینا. باز زن یه خورده نزدیک آمد، باز رسول الله بلند شد، پیک کرد، حرفی دارد، نه اون چیزی گفت، نه رسول الله صلوات الله علیه. باز نشست، رسول الله رفت کنار، بلند شد رسول الله، باز رفت کنار، باز نشست، سوم بار نشست، باز زن آمد رسول الله صلوات الله علیه باز بلند شد به احترام اون که بینید کاری دارد، حرفی دارد، هر روش رد خصوصی میخواد بگه، چیزی نگفت، باز رفت کنار، چیزی نگفت، باز رسول الله نشست. بار چهارم که آمد رسول الله بلند شد زن یه مقدار فوراً از اون گوشه لباس رسول یه نخ گرفت و رفت. فرجون خب بعد رفتن چند نفر بهش اعتراض کردن، چه رفتار بود، چهار بار آمد رسول الله را، خب حرف از اول بگو. گفت که من مریض داشتم، من گفته بودم بیام به عنوان تشفع، به عنوان استشفا، تیمم. خب از لباس رسول الله یه رشته بگیرم از نخش، مریضم اینجور من گفته یا در منزل گفتن. آمدم و خب سه بار چهار بار آمدم خواستم بگیرم، بلند شد رسول الله، حیا کردم، رفتم کنار، نه اون چیزی گفت، نه من چیزی گفتم، بالاخره بار چهارم موفق شدم. ترجمه میکنم، خواهی نسته خود یه چقدر حساب دارد، با حسن خود بلند میشد و بعد اون چیزی نمیگفت، میرفت چنم با یه زن من. ترجمه خود این نکله علا خلوبین از این و اون موارد زیادی که واسه این را به عنوان یک توصیف، یک کمال، یک فضیلت برای رسول الله این نکله علا خلوبین از این.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.